دانش آموز ایرانی در جشنواره بین المللی رایان هند. و برگزاری مراسم افتتاحیه 17 دوره جشنواره سینما حقیقت با حضور مستندسازان و سینماگران در پردیس چارسوی تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. من ریحانه مجدون حسینی هستم. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از تأمین منابع بسته‌های اهدایی 300,000 تومانی شب یلدا برای خانواده‌های کم برخوردار 6 و 7 نفره این نهاد خبر داد. آقای آسوده با دعوت هموطنان به پویش یلدای مهربانی از آنها خواست در بلندترین شب سال به فکر خانواده‌های کم برخوردار باشند.
پویش ملی یلدای مهربانی. آسوده معاون کمیته امداد:
در این پویش هر خانواده ایرانی یک سفره یلدایی برای خانواده خودش در واقع طراحی میکنه، دور هم جمع میشن، یک سفره یلدایی مهربانی هم برای یک هموطن نیازمند رو در نظر بگیره.
هر خانواده ایرانی حامی دور همی یلداییه که از 25 آذر آغاز شده و قراره با کمک‌های مردمی به دور همی‌های خانواده کم برخوردار کمک بشه.
به هر حال ما با هم همه هموطن هستیم. چه چیزی هم بهتر از کمک کردن؟
اینکه ما لذت میبریم از اون شب، کسی دیگه هم بتونه لذت ببره و خوشحال باشه.
من یک لبخند توی این سفره شب یلدا دارم. دوست دارم این لبخند رو همه بچه‌ها و همه خانواده‌های ایرانی تو سفره یلداشون داشته باشن.
کمک‌های شامل بسته‌های 200 و 300 هزار تومانی به ترتیب برای خانواده‌های تا 4 نفر و بالای 4 نفر.
همین که بتونم دسته نیازمندی رو بگیریم، هرچند کوچیک باشه اندک باشه خودش خیلیه، اگه خدا قابل بدونه البته.
200 هزار تومان واسه من و امثال من چیزی نیست، ولی میتونه شب یلا یه دل یه هموطن رو خوشحال کنه، کنار خانواده‌شون شب خوبی داشته باشن.
بنده خدای میگه خدا خیرت بده، همین برگرده تو زندگی من یه جا برکتی اینا نصیب منم بشه.
از قدیم گفتن تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
این پویش با هدف تامین مایحتاج معیشتی خانواده‌های نیازمند در شب یلدا برپا شده. آسوده معاون کمیته امداد:
مردم عزیز میتوانن شماره کارت 60379794019 کمک های شب یلداییشون رو برای خانواده های نیازمند ارسال کنن و ما هم به محض در واقع دریافت کمک های مردمی با اولویت خانواده های نیازمند این مبالغ هدایای شما رو به حساب خانواده های نیازمند ارسال میکنیم.
به گفته معاون توسعه مشارکت های کمیته امداد، هموطنان با شماره گیری کد دستوری 3-12 مربع میتوانند در طرح ملی یلدای مهربانی شرکت کنند. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله نهایی جشنواره بین المللی قصه‌گویی در یزد آغاز شد. 25 جشنواره بین المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا 30 آذر ادامه دارد.
آغاز جشنواره بین المللی قصه‌گویی در یزد.
حلم ناصر، یه شهر چشم به غیرتش دوخته، همون شهری که مدت هاست خودش روی.
قصه گویانی از جای جای ایران و 12 کشور دنیا به یزد آمده اند تا روایتگر قصه های خوب برای بچه های خوب باشند.
سحر کیخای جوان هستم، از استان سیستان و بلوچستان اومدم.
مومن بخش بین الملل هم با قصه خواب و خان.
علی اصغر اسفرهم از استان فارس شهرستان آباده.
چه بخشی شرکت کرد و عنوان قصتون چیه؟
قصه های آینی سنتی، رزم رستم و اسفندیار.
در بخش مدرن و کلاسیک قسمت بزرگسال.
اسم قصه‌م هست علی مردان خان.
قصه های قرآنی، قصه نامداران، قصه های اراده و پیشرفت و موضوع کسب و کار محور موضوعات این جشنواره است. فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میگوید:
ما امسال بیش از 7000 شرکت کننده داشتیم از 14 کشور که 58 8 قصه گوی برتر و برگزیده داخلی و خارجی تا 4 روز به رقابت می‌پردازند در بخش‌های مختلفی که آیینی سنتی، مدرن و کلاسیک، بخش اشاره.
توضیحات قوامی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد.
شعار جشنواره امسال با قصه لبخند بسازیم هست و هدف اون بحث عمومی سازی و مردمی سازی قصه هست.
قصه هایی که هر کدام پیامی پر محتوا دارد.
پیام قصه من هم اینه که آهای مردم، سنگ رو جلوی پای جوونا بردارید، نبید و نکرد.
یکیش اینه که به خاطر نگه نداشتن یه لحظه طمع میتونیم خیلی چیزا از دست بدیم.
اعطای 3 جایزه ویژه شهید سلیمانی و جایزه ویژه لبخند از دیگر بخش‌های 25مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی است.
این جشنواره 15 برگزیده داره که در مراسم اختتامیه که 30 آذر ماه برگزار میشه از اونها تجلیل خواهد شد. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
همزمان با هفته پژوهش و فناوری، آیین اختتامیه 3مین کنگره بین‌المللی امام رضا و علوم روز با حضور فرهیختگان ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. گفتمانسازی و جریان‌سازی در تبیین تعالیم و سیره و سنت امام رضا علیه السلام و پیوند آنها با علوم روز، پیوند نشست‌ها و کارگاه‌ها با مسائل روز کشور و جهان اسلام از اهداف این همایش است. این مراسم 28 و 29 آذر در دانشگاه بین المللی امام رضا در مشهد و با پیام آیت الله نوری همدانی برگزار می شود. دختران دانش آموز ایرانی در جشنواره بین المللی رایان هند خوش درخشیدند. 5 عضو گروه 9 نفره دختران ایرانی در این جشنواره موفق شدند در رشته های مختلف در رقابت با دانش آموزان 20 کشور لوح سپاس و رتبه های برتر را کسب کنند.
دختران دانش آموز ایرانی در جشنواره بین‌المللی رایان که در دهلی نو در حال برگزاری است خوش درخشیدند. هستی رحیم‌فر، دانش آموز ایرانی:
یه نقاشی در مورد خانواده شاد و زندگی شاد پیش انگار با خانواده و دوستانمون هست که بهتره بدون فضای مجازی باشه، همراه با کتاب باشه.
از بین 9 دانش آموز ایرانی حاضر در بخش رقابتی جشنواره، 5 نفر با کسب رتبه های برتر جوایز آن را از آن خود کردند. پرنیان، دانش آموز شرکت کننده در بخش عروسک سازی و عروسک گردانی:
کلا گروه های 3 نفره بود و عروسک های ایرانی درست کردیم و بعدش نمایش عروسک داشتیم.
دختران ایرانی در بخش‌های موسیقی، عروسک سازی، عروسک گردانی و هنرهای تجسمی به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم جشنواره را به دست آوردند. مرسا جاودانی، دانش آموز پایه 11. موزه نقاشی رو دستت چی بود؟
چطوری خوشحال باشی و چرا خوشحالی مهم هست؟
هستی محمود ثانی، دانش آموز ایرانی:
من طراحی لباس انجام دادم
با روزنامه.
بله.
در این رقابت ها حدود 300 دانش آموز از 20 کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، دانمارک، نروژ، هلند، اوکراین، مالزی و هند در مدت 3 روز با هم رقابت کردند. پونام، دختر هندی:
نقاشی من درباره تاثیر رسانه بر خانواده است. در گذشته ارتباط اعضای خانواده ها گرمتر و صمیمانه تر.
موضوع اصلی بخش رقابتی جشنواره شاد بودن با محوریت خانواده بود که دختران ایرانی با نمایش توانمندی های خود رتبه های برتر آن را کسب کردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مراسم افتتاحیه 17مین جشنواره سینما حقیقت با بازداشت فرهاد ورحرام، احمد ضابطی جهرومی و زنده‌یاد مرتضی پورصمدی در پردیس 4 سوی تهران برگزار شد. در ادامه مستند تاریخی تاراس که درباره زندگی عشایر کوچ بختیاری است به روی پرده رفت. نخستین روز از 17مین جشنواره سینما حقیقت در حالی سپری شد که علاوه بر اکران چندین فیلم مستند، دو نشست ویژه نیز برگزار و مستند خانواده خلج هم پرمخاطب‌ترین فیلم نخستین روز شد. به گفته دبیر 17 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند، در جشنواره امسال 64 فیلم برای شرکت در بخش مسابقه ملی و در بخش شهید آوینی 18 فیلم انتخاب شد. 17 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت تا 2 دی ادامه دارد. همه پمپ بنزین های کشور فعال شده و به سهولت به مردم خدمت رسانی می کنند. مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی با اعلام این خبر گفت در حال حاضر سوختگیری در 40% جایگاه ها نیز با کارت سوخت امکان پذیر است. آقای سالاری نسب گفت تلاش می شود تا پایان وقت امروز نیز امکان استفاده از کارت سوخت در همه جایگاه ها فراهم شود. مهلت ثبت نام با تأخیر نوبت اول کنکور سراسری 1403 و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد. بنابر اعلام سازمان سنجش، تاکنون بیش از 1,060,000 نفر برای شرکت در آزمون سراسری 1403 ثبت نام کردند. آزمون سراسری نوبت اول سال 1403 پنج شنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. شنوندگان ارجمند، خبرهایی از دو مجموعه تلویزیونی خانه کوچک، اشکهایی از جنس آتش، فراخوان رویداد ایده پردازی غزه و یک برنامه رادیویی را بشنوید.
خانواده‌ای نداشتم، برام بیشتر شبیه یه رویاست که شما تو زندگی من قدم گذاشتی.
مجموعه تلویزیونی خانه کوچک ساعت 21 از شبکه تماشا پخش و ساعت‌های 9 و 15 روز بعد باز پخش می‌شود.
شگفت‌انگیز. به عمرم همچین منظری ندیده بودم که نشه با خیال پردازی با شکوه ترش کرد.
این مجموعه روایتگر داستان خانواده کشاورز در قرن 19 میلادی است.
رویداد ایده پردازی غزه.
رادیو مقاومت و شبکه تلویزیون اینترنتی فلسطین رویداد ایده پردازی غزه را با شعار سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای برگزار می‌کند.
علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند.
علاقه‌مندان تا 30 آذر فرصت دارند ایده های خود را در سامانه سمات ثبت کنند.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
رادیو سبا ویژه برنامه یلدا کنار را 30 آذر ساعت 20 پخش می‌کند. حافظ خانی اجرای نمایش و تجلیل از برترین‌های پویش سباخانی از بخش‌های این برنامه است.
برای آنان که هیجان می‌خواهند، برای آنان که تنش‌های آتشین می‌جویند در ماجراهای توفنده،
و مجموعه تلویزیونی اشک‌های از جنس آتش هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش و ساعت 19 روز بعد تکرار می‌شود. این مجموعه محصول 2021 تایوان، داستان فعالیت‌های روزمره 4 آتش نشان حرفه‌ای است. مرجان صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
زمین‌لرزه 6.2 ریشتری در استان گانسو در شمال غرب چین تاکنون حدود 120 کشته بر جای گذاشته. بر اثر این زمین‌لرزه همچنین 230 نفر زخمی شدند. در پی این زمین‌لرزه مقام‌های محلی از مردم خواستند به مناطق زلزله زده نزدیک نشوند و راه را برای تردد نیروهای امداد باز بگذارند. استان گانسو در سال 1920 محل وقوع مرگبارترین بزرگترین زلزله قرن 20 با 200,000 نفر تلفات بوده است. یک کوه آتشفشان برای چهارمین بار در 2 سال گذشته در پایتخت ایسلند فوران کرد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ایسلند، فوران این کوه آتشفشان پس از وقوع یک زمین‌لرزه و ایجاد حفره به طول 2800 متر آغاز شد. بر اساس تصاویر رسانه‌های محلی که دوربین‌های خود را نزدیکی آتشفشان مستقر کردند، دریایی از گدازه های نارنجی رنگ در منطقه سرازیر کرده است. و هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:01 است. بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 11:30 رو به اتفاق هم از رادیو سبا شنیدیم. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم.
روزی که پروانه شدیم،
من اهل قزوین هستم. 4 سالم بود که پدرم مرد و حدود 9 سالم در همون شهر قزوین موندم. از یه خانواده متوسط مذهبی و در این حال در یه زندگی نسبتاً آبرومندی بزرگ شدم.
من محمد رجایی هستم، برادر زاده شهید محمد علی رجایی رئیس جمهور. در سن 16 سالگی بودم که ایشون به فیض شهادت نائل شدند. من بارزترین نکته‌ای که در زندگی ایشون می‌بینم اون فرایند رشد و تعالی بود که ایشون در عمل برای دیگران نشون می‌دادند.
13 ساله بودم، اومدم تهران. در تهران دست فروشی کردم و شاگردی کردم در بازار و بسیار خوشحالم هستم برای اینکه در سنین کودکی با زندگی کورپسخونه ها و جنوب شهر تهران کاملا آشنا شدم. بعد به علتی دستورش ها رو جمع کردن و من با داشتن 6 ابتدایی رفتم نیرو هوایی. ضمن خدمت تحصیل کردم و همینقدر بگم که در این فاصله با آقای طالقانی آشنا شدم و ایشون منو به دبیر شدن راهنمایی کردن، با اینکه میشد افسر هم بشم به علت اینکه دیپلم بودم و در ارتش بودم.
شهید رجایی اولین کاری که کردن برای خودشون شخصیت معلمی رو داشتن، یعنی اینکه اول ایشون خودش رو ساخت تا بتونه دیگران رو بسازه. این موضوع از ابتدای زندگی ایشون، از زمانی که تصمیم گرفت معلم باشه، برای همه بارز بود. شهید رجایی رو ما در بالاترین مقام اداری و سیاسی ایشون، یعنی ریاست جمهوری، نگاه میکنیم. چیزی که میتونه برای امثال من الگو باشه اینه که شهید رجایی اگر دوران عمر خودش رو با موفقیت طی کرد، به خاطر رسیدن به اون پست و مقام نبوده، بلکه اهداف و آرمان‌های بسیار فراتری داشته که اگه به اون پست و مقام هم نمی‌رسید اصلا مهم نبود. شما می‌دونید که اولین دستگیری شهید رجایی توسط ساواک سال 1342 بوده و دومین دستگیری ایشون در سال 1353 بود که به مدت 4 سال بود، از 53 تا 57 که در دوران انقلاب ایشون آزاد شدند. در زندان خاطراتی رو از ایشون نقل میکنن و مقاومت‌هایی رو از ایشون ذکر میکنن که اینها منبعث از تفکر ذاتی ایشون بوده.
اون چه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا اونجا که در توان دارم بکوشم.
اونی که به نظرم خیلی بزرگ است این است که آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دست فروشی در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
من از سال 1360 شاهد بودیم که افراد رو به واسطه داشتن عکس امام رحمت الله علیه یا چهره حزب اللهی بودن ترور می‌کردند. من خودم در خیابان سلسبیل شاهد این قضیه بودم که یک کسی که در مغازه خیاط بود و چون فقط عکس امام رو پشت مغازش داشت ترور کرده بودند و ایشون افتاده بود روی زمین. من اون صحنه رو جلو چشم خودم دیدم. انتقام از چه چیزی میخواستن بگیرن معلوم نیست. واقعیت اینه که شهید رجایی مصداق آیه شریفه قرآن که میفرماد و من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. این عزیزان همواره در انتظار شهادت بودند، اما این اتفاق و یا در حقیقت این انتظار نه مانع کارشون میشد و نه کوتاهی رو برای اینها مترتب میکرد.
سوالاتی که مطرح است اینه که رئیس جمهور کیه؟ 4 نفر کاندید شدن برای ریاست جمهوری که هر 4 نفرشون در خط امامن. جواب این سوال اینه که رئیس جمهور یکی از این 4 نفره و بر اساس رأیی که شما خواهید داد تعیین خواهد شد. اگر چنانچه من اولین نفر از این 4 نفر باشم و اگر چنانچه در فاصله ای که از الان تا روز رأی دادن شما وجود داره اتفاقی افتاد که هیچ کدام ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، برادران دیگه حضور داشته باشن و پرچم رو که از دست من افتاده اونا بردارن و همچنان این حرکت رو ادامه بدن.
اون شبی که این اتفاق افتاد یعنی 8 شهریور ماه 1360، خب میدونید که ساعت 3 بعد از ظهر جلسه شورای امنیت ملی بود و این اتفاق دقیقا 2 ماه بعد از حادثه 7 تیر هست. این عامل نفوذی آقای کشمیری یک بمب آتشزایی رو در حقیقت در کنار میز شهید رجایی و شهید باهنر قرار میده که هم حالت انفجاری داشته و هم حالت آتشزا. و تقریبا چند دقیقه قبل از ساعت 3 ایشون از اون جلسه شورای امنیت خارج میشه و حتی اینجوری که گزارش دادن میاد در میدان پاستور اونجا میایسته تا مطمئن بشه که این انفجار حادث میشه و اگر نشه برگرده و اون کیف سانسانتی که در حقیقت داخلش بمب بوده رو برداره. اما ایشون در مجاورت نخست وزیری در کنار میدان که میایسته صدای انفجار رو میشنوه، بعد از اونجا شروع میکنه به متواری شدن. من در اون ایام یاد اون دکلمه میافتم که یکی از این عزیزان قرائت میکردن که چطور میتونه یه نفری مثل آقای کشمیری بیاد ببینه این همه صداقت رو، این همه پاکی رو. حتی اون شبهایی که ایشون تا نیمه شب بیدار میموندن و کار رو انجام میدادن، چطور میتونه یه نفری این همه پاکی رو ببینه و بعد این کمچین خیانتی رو به این مردم بکنه؟ خیلی جای تأمل داره.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا، کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. در این لحظات ناب و روحانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. آیات 23 تا 30 سوره مبارکه اسراء. قاری استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي